بخش دوم از جلسه 47 قطره ای از دریای معارف رضوی. به لطف امام رضا علیه السلام و به بهانه فرمایش حضرت توفیق پیدا کردیم یک بحثی رو که فکر میکنم چند جلسه طول بکشه تا انشالله به اتمام برسه رو با همدیگه تأمل بکنیم، و اون معنای تعابیری است که به کار می رود اما ظاهراً برداشت عمومی مردم از اون تعابیر و برداشت عده قابل توجهی از اندیشه ورزان از اون تعابیر با آیات مبارکات قرآن و روایات همسو نیست. امیدواریم که این بحث ضمن این که ما رو عالم به علوم اهل بیت میکند انشاءالله هم خشوع ما رو در برابر ذات مقدس ربوبی بیشتر کنه و هم انشاءالله با تسلط بر این بحث بتونیم شبهاتی که در حیطه‌های عدل خدای متعال، اراده خدای متعال، بحث مشیت، بحث قضا و قدر پیش میاد رو بهتر و نیکوتر جواب بدیم. بفهمید که چند تا نکته در ذیل بحث مشیت گفتیم تا بعد اضافه کنیم. برای شما 11 تا هست، شما 11، خانم ها 11، الحمدلله که ما شما 26 تا هست، اشکال نداره. شما
اولین بار همه یکی
شده. آره دیدیم. نه اصلا شماره که میدی چیز میشه، من دقت شما رو میپسندم ولی به شماره بقیه جلو میدیم. شماره 12 که در بین صحبتم اشاره کردیم ولی الان با تعبیر دیگری عرض میکنیم این است که هر نوع تغییری از ذات مقدس ربوبی به دور است، حتی در همین مقدمات تحقق عینی فعل، ولی کوچکترین مقدمه‌ای در وجود ما ایجاد تغییر و اثر میکنه. نکته 13 دو تا تعبیر است که وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه درباره مشیت فرمودن. این دو تا تعبیر هم بدانیم خوبه. فرمودن همهو به شیء، و تعبیر دوم الاهتمام به شیء. معنی همت و اهتمام به شیء. همهو به شیء بهار 522 حدیث 69 ول اهتمامو به شیء بهار 126 حدیث 75.
نکته بعدی منظورم اینه که گفتی که مشیت و اراده و تقدیر و قضا وقتی مأذن خدا رخ میده هیچ تغییری تو خدا ایجاد نمیشه.
مثلا اینا چیزی جدای از ذات مقدس ربوبی، ولی همینا هر کدومش به هر میزان در ما حاصل بشه در ما تغییر ایجاد میکنه. یعنی ما باید تواسمون خیلی باشه که هر جا این بحث رو داریم میگیم اگه خواستیم با مثالی برای فرد جا بندازیم این عدم سنخیته و بینونته رو نشون بده.
یعنی تغییر
آها یه نیازه در من، الان در من یه نیازی ایجاد شده ولی در خدا نیازی نیست. خلقت خدا بایده؟ نه. تو دیدگاه عرفانی، تو مقدمات همه کتب توحیدی عرفانی این بحث هست تا اونجا که من دیدم که خدا میتونیم شما بگین خانم رسولی خدا چرا خلقت و مخلوقات و خلق کرد؟ در بحث های عرفانی خدا مکتوم بود، خواست خودش را آشکار کند. خدا به وجد آمد، خواست خودش را بروز دهد. هر چیزی که به مرحله تحقق تام رسید و مجبور به وجود آمدن بود، خدا به وجودش آمد. یعنی همه اینا، یعنی خدا مجبوره، در هر صورت خدا مجبوره به خلقت بشه. هیچ جا خدا با اختیار خلق نمیکنه، ولی در معارف اهل بیت علیهم السلام خدا با اختیار تام و تمام خلق کرده. تازه خودش ممکن است به زوایایی از حکمت‌های خلقت چه اشاره نکرده باشه. ما مخلوقیم، اومدیم الان تو این جاده هستیم، هیچ چیزی هم به اختیار خودمون نیست مگر اختیاری که داریم. هیچ جای عالم بر طبق مراد ما نمیگردد مگر گوهر اختیار خودمان، که اینم چیز کمی نیست، اینم گوهر عظیمی است. ولی بقیه نظام خلقت بر اساس نظر ما نیست. خب میرسیم به قسمت به اراده. همه به شی و اهتمام به شی، این همون معنای خواستن رو در وجود ما میده. خدا تجلی علمی وقتی میدهد به یک چیزی که هنوز تعین خارجی پیدا نکرده، به یه معنای یعنی خدا برای به وجود آوردن اون اراده فرموده است. این اراده ای نیست که مجبور بوده باشه یا مجبور باشه این مراحل رو طی کنه، نه، در حد خلقت علمی خدا در مشیت خودش اراده فرموده، خواسته از فلان چیز ایجاد شود، خواسته از اینجوری بگم بهتر، خواسته از خلقی داشته باشد. همه به شیء او تو برداشت فارسی ماست، شاید به یه حکمتی هم این تعبیر رو آخر بحث مشیت آوردیم. یعنی اگه شما این بحث رو با اهتمام شروع کنیم معنای درسته جا نمیفته، ولی وقتی میخوایم جمع روایات رو نگاه کنیم میبینیم آقا اون معنا رو اراده فرمودن، اینا رو هم در ذیلش. اراده، پس معنای مشیت رو توضیح دادیم به اراده، نکته یک. در روایت وجود مقدس امام رضا علیه السلام، کافی کتاب توحید باب و جبر و القدر و الامر بین الامرین، حدیث 4، حضرت رضا علیه السلام در تعریف اراده فرمودن هیل عظیمت و علا ما یشاء، هیل عظیمت و الافلام داره دیگه، عظیمت علا ما یشاء.
میشه گفت
ترجمه
پیکربندی اون
عظیمت، عظیمته
مثلا
نه، حالا بذار اون تعابیرشو بگیم، تعابیر بغدیشم بگیم. در حدیث دیگری حضرت در تعریف بله اراده عظیمت است بر آنچه که نسبت به آن مشیت شده است. به یه عبارتی باقی ماندن بر مشیت است، یعنی شما خواستی ازش منصرف نشدی، حالا میخوای بری مراحل بعدی. تو این معنا، تو معنای بعدی همین تصریح شده. نه با همون میشه الان، بذار بعدیش هم بگیم. بهار 522 حدیث 68، حضرت رضا علیه السلام فرمودن از ثبوت و علیه، اراده ثابت ماندن بر آن چیزی است که مشیت فرموده است. معنای سوم بهار 522 حدیث 69، حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن اتمامه علی المشیه، اتمام مشیت یعنی اراده. وقتی به مرحله اراده نرسیده، یعنی این خواسته من ادامه پیدا نکرده، الان میخواستم آب بخورم دیگه پشیمون شدم، اینم وجدان میکنیم. من همین دیشب الان یادم اومد که وجدان کردم، میخواستم آب بخورم، بعدم حالش ندارم بلند شدم آب نخوردم. خواسته آب در وجود من آمد، ولی من این رو ادامه ندادم، به تعبیر حضرت بر اون ثابت نماندم، رها کردم. پس اراده با سه تا معنا آمد: یک، عزیمت بر آنچه که مشیت شده. دو، ثابت ماندن بر آنچه که مشیت شده. سه، به اتمام رساندن آنچه مشیت شده. حالا اگر ما مشیت رو گفتیم انشای علمی یک حقیقتی، تو اراده باید بگیم باقی ماندن بر اون انشای علمی. من میخواستم عالم خلقتی را خلق کنم، هیچ چیزی مرا منصرف نکرده، من در این اراده کردم، باقی ماندم. این دو تا خواسته رو که پیش از این معناشو گفتیم روایت داره کتاب شریف کافی، کتاب توحید، باب البدا، حدیث 16. وجود مقدس حضرت میفرمایند بل ارادته. این همین چیزی مهمیه که گفتیم در معنای اراده. بل ارادته میزه، به واسطه ارادت تمیز داده میشود. مییز انفسها فل الوان و صفاتها، به واسطه اراده ذواتی که مشیت شده، او چیزهایی که مشیت شده تمیز داده می شوند از جهت رنگها و صفاتشون. رنگ شاید منظور سفید و سرخ نباشه، یعنی همین تلونی که دارن، تنوعی که دارن. این نکته بعدیه در تعریف اراده و مشیت. پس در اراده آنچنان که گفتیم، ما خصوصیاتی را برای شیء مبهم مورد نظر تصویر میکنیم. من پس تصمیم میگیرم آب یخچال بخورم، تصمیم میگیرم اون لیوانم رو بردارم مثلا برم اونجا آب میل کنم، تصمیم میگیرم اون مشیت رو طالب میدن،
مختصات
رو تعیین میکنه.
چیزی انصراف داره
مثلا
عالم
اصلا.
این
برمیگرده
همون به
مزاتی
خدا که خدا مشیت کرد و
ادامه
نداده.
ببین اونجا راهی نداریم، آره ما اصلا نمیفهمیم، اونو نمیدونیم، ولی میدانیم که این اونی نیست که مثلا ما تو دنیا میگیم بدا حاصل شد. این بدا در دنیا نیست، این خیلی قبل از اون است، این خیلی قبل از اون است که تو بحث نبوت هم اینا رو داریم. تو انبیاء سلف که گاهی چیزایی جا به جا میشد، حالا اونا دیگه بابشو باز نکنم، ولی این نکته رو اونجا هم بحث میکنم. در ادامه روایتی که حضرت رضا می‌فرمودند، باز یه تعبیر تو معنای اراده فرمودند، اینم جالبه. حضرت فرمودند ول ارادتو فل مراد قبل قیامه، ول ارادتو فل مراد قبل قیامه. میدونین این ادامه کدوم روایته؟ بله بله، اون گفتم بهتون دوباره تکرارش میکنیم، روایتو گفتیم: فل علمو فل معلومه قبل کونه، ول مشیتو فل مشیته قبل عینه، ول ارادتو فل مراده قبل قیامه. اراده همون جوری که مشیت قبل از وجود عینی و خارجیه، اراده هم پیش از تحقق مراده، قبل از این که محقق بشه، به اصطلاح به قیام اون طرف اقدام کنه. یعنی قبل از این که من بلنشم برای آور داشتنه، باید اراده محقق شده باشه. الان با این مثالمون میخونه، به کلمه قیامم میخوره، من هیچ حرکتی نکردم، رسیدم به مرحله اراده بلند میشم قیامه. ولی ارادت و فی المراده قبل قیامه. صفوان ابن یحیی میاد خدمت حضرت رضا علیه السلام. جالبه که اکثر این روایات این بحث هم مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه. میاد خدمت حضرت رضا، یه سوالی میپرسه، خیلی سوال جالب و مهمیه. من این روایتشو چند خط کامل میخونم، شما خواستید میتونید ترجمهشو بنویسید، ولی به متن عربیش هم مراجعه کنید. بهار 4 137 حدیث 4. میاد صفوان ابن یحیی به حضرت رضا علیه السلام میگه آقا برای من تفاوت اراده خدا با اراده مخلوق را توصیف کنید. اصلا انگار جزء برنامه جلسه ما بوده این مرحوم صفوان، ولی گفته اینو برای من توضیح بده. حضرت رضا هم گفتن باشه، چون اینا جلسه رو به موقع اومدن برایش توضیح بده. من تیکه تیکه میخونم، ترجمهشو براتون میگم، هم به نور روایت مزین باشه جلسمون، هم ترجمهش. الاراده من المخلوق از ضمیر. حضرت میفرمان اراده مخلوق عبارت است از ضمیر او. و ما یبدو له بعد ذالک من الفعل، و آنچه بعد از آن برای او ظاهر میشود جزی از فعل است. توجه داشته باشیم تو پرانتز، ما به ضمیر چی میگیم؟ چه چیزی ضمیر ماست؟ چه چیزی ضمیر ماست؟ او چیزی که در نفس ما ایجاد شده او ضمیر ماست. میگیم طرف در ضمیرش نسبت به فلان فعل تمایل داره. تمایل نسبت به گناه یکی از گرفتاری های ما در ضمیرمونه. اگر کسی این مرحله رد کنه به یه معنایی بتواند جوری انواع شهوات را در خودش کنترل بکنه و برش مسلط بشه که گرفتار این گرایش ها نشود، یه نوع تربیت نفسه. تو پرانتز آقای دکتر علی قائمی یه بار میگفت، حالا ممکنه یه عده‌ای با ایشون در این جمله موافق نباشند، ولی من فکر میکنم جملهشون درسته. ایشون میگفتن به میزان این که در عوالم و رؤیاها نسبت به معصیتها، خطاها و شهوات فرد تمایل داره، این نفس تربیت میخواد. یعنی یه موقع یه فرد به حالت طبیعی شرایطی رو طی میکنه، یه موقع مثلا از هر دوتا خوابش سه تا خوابش مربوط به چیزهاییست که در مسیر بندگی خدا نیست. اینا به تعبیر آقای دکتر قائمی اینا نشانه عدم تربیت نفس. یه سوالی پرسیدین خانم؟ نه خواب ما رو تربیت میکنه. این خوابها نشانه عدم تربیت نفسه، نشانه عدم تربیت نفس. ما باید جوری تربیت بشویم، این نفس باید جوری مأنوس با حقایق نورانی عالم باشه که در خواب گرایش به معصیت نداشته باشه. این گرایش در خواب به من، مثالش مثلا فرض کن یه نفری یه شب در میون خواب میبینه که از دیوار مردم رفته بالا دزدی کرده، این نفس نیاز به تربیت داره. این شهوت انباشتن و تمایل به مال مردم، این نیاز به تربیت داره. این نفس رو باید ادبش کرد. حالا چجوری باید بریم تو سلسله مراتب ادب نفس؟ ولی یه نفری حالا ممکنه چه میدونم در طول یک سال یه شب هم یه خوابی ببینه، تازه تو اون خوابم شک داره که بره از دیوار بالا یا نه، این خیلی فهم میکنه با اون یکی. کسی که خواب میبینه هر شب داره سر یکی کلا میذاره، با کسی که اصلا همچه خوابی نمیبینه، مثلا خواب میبینه صبح جمعه است اومده جلسه، این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. خب اینجا بودیم. الارادت من المخلوق ضمیر و ما یبدو له بعد ذالک من الفعل. اینجا این بحث خواب رو گفتم، یه جمله هم اضافه بکنم. در روانشناسی میگن یکی از در واقع بر راه های بررسی زندگی در بیداری بررسی خواب هاست. چه چیزهایی را آدم بیشتر خواب میبینه؟ چیزهایی که بهش فکر میکنه، چیزهایی که براش دغدغه است، چیزهایی که براش مهمه، چیزهایی که اذیتش میکنه، چیزهایی که او رو در فشار میگذاره، چیزهایی که فکرش رو مشغول میکنه. پس یکی از راه های تربیت نفس تربیت فکره. فکر اگر درست تربیت بشه به یه هیتهایی فکر میکنه که ارزش داشته باشه. نشونش اینه که شما چی خواب میبینی، نشونش اینه که چی خواب میبینی. و اما من الله عز و جل، اما اراده در درگاه الهی به چه معناست؟ هست رضا علیه السلام دارم میفهمن، فارادته احداثه لا غیر ذلک. اراده خدا احداث و ایجاد اوست، نه چیز دیگر. لانه لا یروی ولا یهم، به خاطر اینکه خدا نه اندیشه میکند و نه همت میکند، ولا یتفکر و حتی فکر نمیکنه. لانه لا یروی ولا یهم ولا یتفکر، خدا نه اندیشه میکنه و نه قسم میکنه و نه تفکر. و هذه الصفات منفیه عن، این صفات از او منتفی است. و هی من صفات الخلق، اینا از صفات خلقه. فارادت الله یلفعل لا غیر ذلک، اراده خدا فعله و چیزی غیر از فعل خدا نیست. یقول له کن فیکون، خدا میفرماید کن فیکون. چگونه میفرماید؟ بلا لفظ، بدون اینکه لفظی را به کار ببره. ولا نطق بلسان، و بدون اینکه با زبان نطقی بکنند. ولا همتن، و بدون اینکه قصدی بکنه. ولا تفکرن، و بدون اینکه تفکری در میان باشه. ولا کیف لذالک کما انه بلا کیف، همون جوری که خدا کیفیت ندارد فعلش هم کیفیت نداره. ولا کیف لذالک کما انه بلا کیف، اراده خدا چیزی جز احداث او نیست و جز خدا هرچه هست فعل اوست. و تحقق فعل او هم به این معنا نیست که خدا فکر کنه، تأمل کنه، تدبر کنه، خلق لفظ کنه، به لسان در بیاد بعد بفرماید کن فیکون، این نیست. اراده خدا خلق خداست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سوره یاسین 82. به عبارتی الان یه تیکه تفسیر قرآن خیلی قشنگ گوش ذهنتون باشه. کن فيكون در این آیه به معنای آفرین، احداث است. کن فیکون خدا یعنی احداث، یعنی اراده. اذا اراد شیئا، اراده میکند حاصل میشه، هیچ مقدمه ای نداره. ما درباره آخر روایت چی میگه؟ میگه ما درباره اراده خدا بگید فهمی نداریم، ما کیفیت این اراده رو نمیفهمیم، تحقق این اراده رو نمیفهمیم، همان گونه که خود خدا را نمیفهمیم. یعنی اینجوری نیست که هرچی مخلوق خدا شد ما میفهمیمش، ما بخشی از مخلوقات خدا را هم نمیفهمیم. پس این نکته را هم داشته باشین که هیچ مخلوقی در فهمش نمی گنجد. فعل خدا را و چگونگی و چه کیفیتی فعل خدا را. زن نمی فهمه که اذا اراد الله، اذا انما امره اذا اراد شیئا یعنی چی؟ نمی فهمه، ولی می فهمیم که بر اساس روایت یعنی احداثشه. بله دیگه، اراده مخلوق خداست. اراده با تعریفی که امروز توضیح دادیم چه می شود؟
اراده ایجاد چی می شود؟
قبل از اون ایجاد عینیه اراده هست، این معنای ایجاد عینی نیست، ولی یه نوع ایجاده، یه نوع حدوثه که ما به کیفیتش دسترسی نداریم، هنوز به اون ایجاد عینیه نرسیدیم. فعلا در مرحله انشای علمی اشیائیم. خب اراده چه معنایی، چه مرحله‌ای از انشای علمی بود؟ مرحله دوم است. چه ویژگی داشت که تفاوتش رو با مشیت نشون میداد؟ ثبات بر مشیت، اتمام مشیت و اوصاف بخشیدن به مشیت بود. الان میفهمیم اتمام مشیت یعنی چی؟ یعنی حالا اون ابهام، او گنگیه یه گام میره جلوتر، اتمام پیدا میکنه، ولی هنوز به مرحله تحقق عینی نرسیده. آقای سقایی روشنه؟ کجاش نان روشنه؟ الان بخوای برای یکی توضیح بدی کجاشو گیر میکنی؟
اراده و مشیت
با هم قاطی میشه. آقای حسینی توضیح بدین اراده و مشیت هم جدا کنی. یه بار دیگه بگیم. خوبه، ولی اون اولیه رو یه خورده توش تردید دارم. یعنی اون خواسته رو شما راجب انسان به کار ببر، راجب خدا آره یه تعبیر دیگه به کار ببر.
مثال آب خوردن خیلی
خوبه. خب مثال خوبیه برای فهم ما، ولی الان میخوام یه تعبیری به کار ببریم که تعبیر بشری نباشه. مشیت خدا چیست؟ نوعی خلقت علمی خدای متعال به اشیا است. نه، ارادم خلقت علمیه همراه با تعیین مختصات و اوصاف، هر دوش تو مرحله خلقت علمیه. عینی هم نشد، نرسیدیم هنوز، هنوز چیزی خلق نکردیم. یعنی هر دوش در آدمی، هر دوش خواستنه، در آدمی هر دوش خواستنه، خواستن مبهم با خواستن مشخص تر شده، نه تحقق عینی. هنوز قیامی صورت نگرفته، هنوز کسی بلند نشده تا این آبو برداره، ولی هر دوش خلقت علمیه. در هر گامی میشود به گام بعدی نره، چون اگه بگیم قطعا میشه همون رویکرد فلسفی. اگر چیزی بخواهد محقق شود باید این مسیر را طی کنه. حرف اینه، این مسیر رو باید طی کنه. نه نه، ببین الان ما چون به اونجا اشرافی نداریم الان نمیتونیم دستبندی کنیم الان 50% رو نه، ما میفهمیم که به ما گفتن آقا اگه بخواد تحقق عینی پیدا کنه باید این مراحل رو طی کرده باشه، این مراحل رو باید طی کنه. اینا هم همش جلوه های از عظمت خداست. تو مثال قبلا گفتیم گاهی ما در عوامل ظاهری و بشری نگاه میکنیم، میبینیم یک برای دسترسی به یک کسی باید شما رئیس دفتر اینو ببینی، رئیس دفتر اون ببینی، رئیس دفتر اون ببینی تا برسی به یه جایی. اینا نشان دهنده داشتن یک سیستم سلطنتی و حکومتی است. حالا ما میایم درباره نظام خدا. خدای متعال میتواند همه کار را بی مقدمه، بی واسطه، همه رو خودش انجام بده. بله میتواند که میتواند، اما سلطنت و عظمت خدا ایجاب میکند تا برای تحقق هر چیزی مراحلی طی شود. یعنی از این دید که نگاه بکنیم، اینا جلوه های از عظمت خداست که ما در عوامل بشری اینو میفهمیم. ممکنه نپسندیم یا در دستورات شرع چیز دیگری باشه، ولی میفهمیم این شوکت است که این همه مراحل را ایجاد میکنه. خدا این گونه اراده کرده، خدا این گونه اراده کرده که وقتی چیزی میخواد محقق بشه این مراحل را باید طی کنه. چرا؟ چون خدای متعال اراده کرده. روشن؟
آفرین. تو صحبتایی که گفته شد، اینم گفته شد که یک دفعه خدا از اول تا آخر جهان مشیت کرده، یک دفعه.
نه نه نه، خدا همه اشیا را، خدا همه اشیا را در ظرف مشیتش قرار داده در اولین گام افعال. یعنی در اولین فعل مخلوق خدا مشیتی قرار گرفته است که همه اشیا در اون مشیت. نه که خدا یه دور تا تای خطو مثلا جمع کرده، نه، هر چه که قرار بوده تا نهایت حاصل بشود در خلقت علمی خدای متعال در ظرف مشیت محقق شد. مزاحم خندش نباشین خانم، بفهم بشینید. بچه گریه کنه خوبه، خود داره میخنده دیگه، به ما هم کاری نداره. اون مثال کیسه رو که زدم درست میشه دیگه. ببین تو عالم هر چه هست یا خداست یا مخلوق خداست. همه ی مخلوق خدا رو میگن اشیا، همه این اشیا رو در یه کیسه ریختن، این را در ظرف مشیت خدا گذاشتن. ظرف مشیت خدا چیست و کیست؟ حالا میرسیم. وقت شما ببین چه عظمتی دارد ظرف مشیت خدا، که همه خلقت علمی اشیا در اون محقق شده. حالا از اون ظرف مشیت است که اتفاقات دیگری حاصل میشه. گامای بعدی همه بعد از اونه. اونجاش دیگه انشالله عمری باشه برای جلسه بعد براتون بگیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. نثار روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادران، اونهایی که برای حضرت رقیه سلام الله علیها مجلسی برپا کردند، لباس سیاهی پوشیدند، فرزندشون رو به محبت بیبی رقیه سلام الله علیها رقیه نام نهادند و هر قدمی در راه حضرت سید الشهدا علیه السلام برداشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.